الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. و اما تفسیر و تجارات فی جمیع البیوع و وجوه الحلال من وجه تجارات التي يجوز للبايع ان يبيع مما لا يجوز له و کذالک المشتر الذی یجوز له شرائه مما لا یجوز فکل معمور به مما هو غذاء للعباد و قوامهم بهی فی امورهم فی وجوه صلاح الذی لا یقیمهم غیره مما یأکلون و یشربون و یلبسون و ینچخون و یملکون و یستعملون من جمیع المنافع التي لا یقیمهم غیرها و کل شیء یکون لهم فیه الصلاح من جهت من الجهاد فهذا کله حلال بیعه و شراؤه و امساکه و استعماله و هبته و عاریته. در این روایت شریفه امام علیه السلام معایش عباد را به چهار قسمت تقسیم فرمودن و فرمودن هر تک تک اینها یک جهت حلالی داره و یک جهت حرام. اول قسم از اقسام معایش ولایت بود، جهت حلالش ولایت والی عادل بود و ولایت ولات اونها، جهت حرامش ولایت ولات جور بود و والیانی که از قبل اونها منصوب میشن. حالا نوبه رسیده به قسم ثانی از اقسام معایش عباد که تجارات بود. تجارات هم یک جهت حلالی داره و یک جهت حرام. در بحث امروز که می‌فرماد اما تفسیر تجارات، تفسیر در اینجا متضمن معنای تمیزه، چون میاد که تفسیر تجارات مما لا یجوز له، تفسیر متضمن تمیزه، یعنی تمیز تجارات محلله، تمیزش مما لا یجوز، از اون تجاراتی که جایز نیست، حرامه و حلال نیست، تمیزش را ما به الامتیاز را خودش می‌فرماید. تفسیر پس متضمن معنای تفسیر تمیزه، به معنای تمیزه، تمیز تجارات در جمیع بیوع و در همه اقسام بیع، بیع نقد، بیع نسیه، تجار مدید، بیع مواضعه، مرابحه، این همه اقسامی که برای بیع داریم، تمیز تجارات در جمیع بیوع و وجوه الحلال. وجوه الحلال عد شده به جای تجارات، یعنی تمیز وجه حلال تجارت و وجه حلال بیع، التي يجوز للبايع ان يبيع، اون تجارت محلله و بیع محلل که برای بایع فروختن او جایزه، تمیز دادن یه همچی تجارتی و تشخیص دادن بیع محلله مما لا یجوز له، از اون تجاراتی که حرام است و جایز نیست، یه جمله معترضه در وسط داریم بعد جواب اما میاد، اما تفسیر تجارات محلله، تمیز دادن تجارات محلله در جمیع اقسام بیت که برای بایه فروختنش جایزه و برای مشتری خریدنش جایزه، اون چیه؟ فکل مأمورم به هر جنسی که از ناحیه شرع مقدس اسلام امری رو اون جنس و روی اون مبی وارد شده. مراد از امرم در اینجا، مقصود از کلمه ام فکل مأمورم به، مراد از امر جواز و رخصت، فکل مأمورم به یعنی هر مبیعی که شارع و رخصت داده و اذن داده. پس تجارات محلله کل اون مبیعی است که مأمور به، یعنی شرعن او رخصت وارد شده و شرعن فروختن او جایزه. بعد با مین بیانیه مأمور به را معنا میکنه، مین ما بیان میکنه، مین ما هو غذاء للعباد، اون چیزایی که غذا برای نوع بشره و قوامهم به، قوام انسان به وجود اونهاست، زندگیش بستگی به وجود اونها داره. البته قوامشون در تطبیق هم عرض میکنم عطف قوام عطف عام برخواسته. فکل مأمور به، هر چیزی که مأمور به، غذا برای عباده و قوام هم به، قوام انسان، بقا انسان به سبب اوست. این عطف عام برخواسته، عطف آن برخواسته یعنی ممکنه یه چیزی قوام انسان بستگی به وجود او داره، بقایش بستگی به او داره ولی جنبه غذاییت هم نداره. مثلا خانه، فرض کنید قوام انسان به وجود مسکنه ولی غذا هم برای عباد نیست، پس عطفش عطف آن برخواسته. ارکزم این روایات از نظر مضمونم اشکالاتی داره، از نظر ادبیات هم مشکله، عمده اون قسمت ادبیات چه و قوام هم به، قوام انسان بستگی به وجود اوست ولی در وجوه حلال، فی وجوه سلا الذی لا یقیم هم غیره، این قوام انسان بستگی به وجود اونها داره و در وجه سلا که لا یقیمهم غیره، غیر او انسان را زنده نگه نمی‌داره. بعد مما یأکلون، بعدم از نظر ادبیات من بیان بعد از بیان اول مأمور به را بیان کرد که غذا برای عباده و قوام انسان به سبب اوست، مما یأکلون دوباره یک بیانیست بعد از بیان اون مأمور به، از اون چیزاست که میخورن، مینوشن، میپوشن و ینکحون ازدواج میکنن، ازدواج نکاح میکنن. این اشاره به ایماء غیر محارمه که فروختن عمه غیر محرم به کسی که میخواد با او ازدواج بکنه، تجور مدید زوجه کشی بکنه به اصطلاح، یا برای خودش یا به عبدش بده، این مأمور بهه. و یملکون و یستعملون، اون چیزایی که میخواد ملکشون باشه، نظیر اراضی تجور مدید مساکین که میخواد ملکشون بشه، یا اون چیزایی که میخواد استعمال بکنن در احتیاجات خودشون از قبیل ظروف امثال اینها، بیع همه اینها شرعن حلال و محلل، بیعشون حلاله و محلله. تجور مدید امساکشون تا آخر، این وجوه محلله تجارات. اما وجوه حرام از بیع و شرا، کل امر یکون فیه الفساد من جهت من الجاد، هر چیزی که در او، بعدم توجه کنید تارتن فساد در خود متعلق بیعه، یعنی در مبی مقصد وجود داره، و نه روش آمده یا از جهت خوردن نظیر مأکولات محرمه یا از نظر نوشیدن نظیر نوشابه های محرم یا از نظر کسب یا از نظر نکاح، اون چیزهایی که به ذاته نه روش آمده فروختن اونها حرامه. یا بعد میاد اون چیزی که در اون جهتی از مفاسد وجود داشته باشه، یک جهتی از جهات مفسده در اون وجود داشته باشه ولو به ذاته حرامم نباشه، بیع او اگه از نظر شرع مقدسان بیع او منهیست و هم یکی از تجارات محرم است، نظیر بیع ربوی، بیع بر ربا، بیع بر ربا، ربا خودش اون زیاده که در معامله میگیرن تی نفسه خوردنش حرام نیست. کسی یک من گندم را به یک من و نیم گندم میفروشه، نیم من زیاده میگیره، این بیع بر رباست. اون زیاده را خوردن به ذات حرام نیست، اما بیعش چیه؟ بیع ربوی منهیانه. پس این مثال برای چیزیست که چی نفسه به ذات خودش نه نداره، به ذات مفسده نداره، بیع را وسیله اصل قرار دادن منهیست، بیعش منهیست. اینا هم وجوه محرمه تجاراته. بعد نوبه میرسه به ایجارات محلله و محرمه، اون دیگه باید از رو بخوانیم زمائر رو و مقصود رو از رو توضیح بکنیم انشاءالله. و اما تفسیر تجارت، تفسیر به معنای تمیزه، تمیز تجارت در جمیع بیو، در جمیع اقسام بی و وجوه الحلال من وجه تجارت، ارکدم وجوه عطف به جای تجارت، یعنی تفسیر وجوه حلال از وجه تجارت. وقت بعدم و وجوه الحلال اضافه وجه به سوی حلال چیه؟ اضافه به چه معناست در اینجا؟ اضافه بیانیت، یعنی وجهی که الذی هو حلالون، اون وجه بیی که حلاله اضافه اضافه بیانیت از وجه تجارت، الّتی یجوز للبایع ایبی، اون چیزایی که برای بایع فروختن او جایزه، مما لا یجوز له، مما متعلق به تفسیر، تفسیر به معنای تمیزه، یعنی تمیز تجارات محلله که برای بایع فروختن جایزه، مما لا یجوز له، از اون تجاراتی که برای بایع فروختن جایز نیست. و کذالک المشتری الذی یجوز له شرائه، این جمله معترضه است. و ها کذا برای مشتری خریدن و جایزه، تمیز بیوع محلله که برای بایع فروختن حلاله، و تمیز اون اموالی که برای مشتری خریدن و جایزه، مما لا یجوز له، تمیزش از اون جنسایی که خریدنش برای مشتری جایز نیست، تکل مأمورم به جواب، اما تکل مأمورم به هر چیزی که امر روش آمده، در کرد مراد ازم امر وجوبی نیست، مراد ازم در اینجا چیه؟ امر اباحه و امر ترخیصیه، یعنی شارع رخصت داده به بیع شراء او، مما هو غذاء للعباد و قوامهم به، معمور به عبارت از اون چیزا که غذا برای بندگان، نظیر مأکولات و مشروبات که جنبه غذایی برای بندگان داره، و قوام مردم به سبب اونهاست، فی امورهم فی وجوه صلاح الذی لا یقیمهم غیره، قوام بشر بستگی به اونها داره در اموراتشون، اونم مصرف بشه در وجوه صلاحی که لا یقیمهم غیره، غیر او اینا را حفظ نمی کنه، به غیر او قوام انسان به غیر او امکان نداره، به غیر غذا، به غیر مأکولات، به غیر مشروبات، به غیر مساکن قوام انسان ممکن نیست. مما یأکلون، بعدم مما یأکلون بیان ثانیه، مأمور به ما هو غذاء للعباد، مأمور به چیزی که قوام انسان به وجود اوست، مما یکرون بیان بعد از بیانه، یعنی
معمور به اون چیزاست که میخورم، میآشامم و میپوشم و نکاح میکنم. مقصود از نکاح، نکاح با ایماتون بحث ما در بیعه. حره را که با حرهی که کسی میخواد نکاح بکنه، ازدواج بکنه که شرایط درست نیست، حره که بیش درست نیست. پس مقصود از این یعنی کدوم زنا؟ زنایی که عمه است، تجار مدین میخواد کسی بخره با اون نکاح بکنه، فروختنش اشکال نداره. اون وقت یه نکته دیگه، نکاح هم از به اصطلاح اموراتیست که قوام بشری بستگی به وجود او داره. البته نکاح قوام شخصی بستگی به وجود نکاح نداره، اما قوام نوعی چطور؟ هیچ نوع بشر بستگی به چی داره؟ بستگی به توالد تناسل داره. اگه نکاح نباشه این موجودات فعلی، بشرهای فعلی میمیرن دیگه، جانش ندارن. پس نکاح هم از چیزا هست که قوام بشری بستگی به او داره، نه قوام شخصی، بلکه قوام چی؟ قوام نوع انسان. و یملکون، یا مثلا میخوام مالک بشن، یه چیزی را میخره مالک بشه، میلکش قرار بده، تجار مدید بلی اراضی خانه میخره میلکش قرار بده، جنسی را میخره میلکش قرار بده، و یا استعملون، یا میخره استعمال بکنه، نظیر ظروف و فروش و امثال اینها، من جمیع المنافع التي لا یقیمهم غیرها، جمیع اون منافعی که لا یقیمهم غیرها، غیر اون منافع اینا را اقامه نمیکنه، حفظ نمیکنه. و کل شیء یکون لهم فیه سلام من جهت النجات. بعدم از نظر ادبیات کل شین عطف به جای کل مأمور به، هر چیزی که مأمور به بود و هر چیزی که در او یک جهتی از جهات مصلحتی وجود داشته باشه. بعدم یه نکته در نظر میکنم، صلاح باشه، مقصود از صلاح چیه؟ بعدم میاد یکی از تجارات محرمه به یه چیزیست که در او یک جهتی از جهات مفسده وجود داشته باشه. ببینیم آیا بودن مصلحت در صحت بی، در حلیت بی، بودن مصلحت معتبره؟ یا مراد از صلاح عدم الفساده؟ خیال میکنم مراد از صلاح در اینجا به اصطلاح عدم المفسده است، یعنی یه چیزی که فساد نداشته باشه. لذا مالی که نه مفسده در او موجوده نه مصلحتی در او موجوده، بیع او حلال یا حرامه؟ ترجمه میدید اگه بگیم شرط وجود مصلحته، لازمش اینه چیزی که در او مصلحت نباشه باید بیعش حرام باشه. مقصود از صلاح در اینجا عدم المفسده است، یعنی چیزی که مفسده در او نباشه، تجربه بودی، ولی مصلحتی هم در اون نباشه، بعدم بهش حلاله، تجارتش حلاله. فهذا کله حلال بیعه و شراءه، همه اینها بهش حلاله، خریدنش حلاله، امساکش حلاله، هر چیزی که بهش حلاله امساکش هم حلاله، بخره بذاره تو داخلش نگه بداره، استعمالش حلاله، هبه و آریش حلاله. این تمام شد. و اما وجوه الحرام من البیع و الشراء، قسمت حرام از بیع و شراء، فکل امر یکون فیه الفساد، هر چیزی که در او فسادی باشه، مما هو منهی عنه، فساد باشه در بیعش، فساد باشه یا در خود مبی فساد باشه، کدوم یکی از اینها؟ مبی، یعنی قطعی ندار از بیع، هر چیزی که در او مقصد وجود داره بیع او میشه حرام. قطع نظر از بیع میاد بعدی، در عبارت بعدی میاد، بعضی چیز آدم مثل بیع به ربا در بیع مفسد وجود داره، اما در اصل ربا و زیاده، ربا به معنی زیاده، اگه زیاده را به عنوان هبه قبول بکنه، زیاده را اگه بهش ببخشن خوردنش که مفسده نداره، اما بیع را وسیله تملک قرار دادن این منهی. پس در اینجا مقصود اون اموراتیست، اون مبیست که فی نفسه، قطع نظر از تعلق بی، فی نفسه در اون مفسده وجود داره، یا از جهت اکلش، نظیر مثلا اکل خم، بله اکل مثلا میته، میته خوردنش مفسده داره، چون خوردنش از جهت اکل منهیست و منفعت غالبه میته هم منفعت غالبه و منفعت شایه است. اکله اکلش منهیست، پس این زد از این زد بهشم میشه چی؟ بهشم میشه حرام. یا از جهت شرب نهی وارد شده او کسبه، یا از نظر کسب نهی وارد شده، چیزی که کسبی به اون منهیست فروختن او هم حرامه. اون وقتی مثال چیه؟ اون مبی که کسب با او حرامه بیعش هم حرامه. ولی مثلا آلات قمار، کسب به آلات قمار، انسان روزی بخوره به قمار، به آلات قمار قمار بکنه، روزی بخوره کسب بکنه، کسب به قمار چیه؟ منهیز. کسب به قمار که منهی باشه، آلات قمار را فروختن هم چی میشه؟ این هم میشه حرام. یا ملکش حرامه، چیزی که فی نفسه قطع نظر از تعلق به ملکی او را ملک انسان قرار دادن حرامه، بی او هم حرامه. بعضی از محشین نوشتن که ما نداریم چیزی که ملکش حرام باشه. من یادمه در احیاء موات شرح لمعه نوشته کسی که مشاعر را، یعنی ساهای را که معد برای عبادت نظیر منا و عرفات امثال را که معد برای عبادت حجاج است، ولی اگه کس اونا برای خودش ملک قرار بده، احیا بکنه ملک خودش قرار بده، ملک قرار دادن چیه؟ ولی حرامه. ملک قرار دادن حرام که باشه، پس قرار بیعشم چی میشه؟ حرام میشه. ممکنه این مثال بزنم، چون بعضی از مشن هرکتن متردن که ما نداریم چیزی که ملک قرار دادن چی باشه؟ ها؟ غیر از اکل و شرب و اینا ملک قرار دادنش حرام باشه، مثالی برو نداریم. ممکنه همین مشاعر مساجد را، کسی مسجد را برای خودش ملک قرار میده، این حرامه، پس فروختنش هم حرام میشه. بله حالا نکاح میگه یا ینکحون یا نکاحش حرامه. اگه نکاحش حرام باشه فروختنش هم چی میشه؟ ها؟ حرام میشه. اون وقت نکاحش حرامه، در ما بین ایما نکاح با محارم حرامه، اون وقت فروختنش هم حرامه. نکاح با مادر حرامه، کسی مادرش عمه است، مادرش را میخره، اینا میفروشه، نکاح با مادرم حرامه، حالا فروختنش حرامه. بله در اینجا قصد معتبره، اگه مادرش را میفروشه، اون خریدارم قصد نکاح با مادر نداره، تجربه بودید به محض خریدارم مادر آزاد میشه، چون مالکیت بر مادر درست نیست، این به اشکال نداره، کسی مادرش را میخره به عنوان نکاح و اینم به اون قصد بفروشه، به قصد نکاح اگه بفروشه این حرامه. خواهر را خریدن حتی مالکیت بر خواهر هم اشکال نداره، مالکیت بر ابوان و اولاد اشکال داره، کسی خواهرش را میخره ملک خودش هم قرار میده، هیچ اشکال نداره، فروختنش هم اشکال نداره. اما اگه به قصد نکاح بخره، فروشندن به قصد نکاح بفروشه، بفروشن با نکاح بکنه، ازدواج بکنه، قهران در اون صورت به حرام میشه. پس مرادت ینگهون هم توضیح دادم، چیزایی که از جهت نکاح نهی وارد شده، نظیر ایما و نظیر نکاح با محارم، اگر به قصد نکاح بخره و باید به قصد نکاح بفروشه این حرامه. و یملکون و یستعملون من جمیع المنافع التی بله او ملکو او امساکو، یا چیزی که از ناحیه امساک منهیست، قصد نظر از تعلق به امساکش منهیست، حفظش منهیست، بهرن چیزی که امساکش منهیست، حفظش منهیست، بی او هم میشه منهیست. مثل چی؟ مثل کتب زلال، کسی اگه کتب داله را امساک بکنه، حفظ بکنه، حفظ کتب داله حرامه، پس بی کتب داله هم چی میشه؟ حرام میشه. کتب زلال مقصود از خریدن اکل نیست، شرب نیست، نکاح نیست، مقصود از خریدن حفظ است و ازلال مردم. او هیبتو او آریتو، یا چیزی که هیبه او منهیست، آریه او منهیست. بعدم بعضی از محشین متعرضن که ما در اسلام نداریم چیزی که تیبه او منهی باشه یا آری او منهی باشه، ممکنه ما این مثال بزن کسی که فرض کنید ظروف طلا را به کسی آریه میده از او استفاده بکنه، اینا مثلا نقره را آریه میده از او استفاده بکنه، به کسی نقره مثلا آنیه اوانی نقره یا اوانی ذهب را به کسی هبه میکنه، هبه ای این ظروفات نقره و ظروفات طلا هبهش حرامه، آریه دادنش حرامه، پس قهرم فروختنش هم چیه؟ فروختنش هم بلی حرامه. او شیء یکون فی نفس من وجوه الفساد، این در مقابل اولی تا اینجا محل شاهد ما اون اجناسی بود قطع نظر از تعلق به یه نهی روش بود، یا از ناحیه عقل منهی بود، یا از ناحیه شرب منهی بود، یا از ناحیه نکاح منهی بود، یا از ناحیه امساک منهی بود. یکی از وجوه معدمان چیزی که در او در خود بی فساد باشه، نه در متعلق به نویری بی ربوی. اگه کسی معامله ربوی میکنه، جنس مکیل موضوع را به همجنس خودش میفروشه زیاده میگیره، این بی ربا در او یه مقصده وجود داره، ولو قطع نظر از تعلق بی خود خوردن زیاد و نیم من گندم زیادی را بخوره، خوردنش حرام نیست، امساکش حرام نیست، آریه دادنش حرام نیست، قرض دادنش حرام نیست، هیچ یک از اینها حرام نیست، ولی تعلق بی بروی مقصده داره، بی ربوی نباید در بازار مسلمین شایع باشه. او بی المعیته، یکی از محرمات بی المعیته است. بی المعیته با اولی چه فرق داره؟ میتد اون نبی هاییست که قطع نظر از تعلق بی به نفسه به ذاته از ناحیه عقل شاره نهی فرموده، عقل شرامه. اینجا مثال میزنه که کنه نهی به ذاتش واقع نشده، به بی متعلق شده. بی میترامه ناتاریم در زنجور معنا بکنیم، بی میترامه یعنی میته را برای خوردن نمیخره، میته را میخره غذای مثلا کلابش بکنه، یه مثلا مرغ شکاری داره گوشتش را به او بده، او که حرام نیست، اما نفس بیع میته چیه؟ قطع نظر از عقل. خود بیع میته چیه؟ به طور که انشاءالله تفصیلا میخونیم بیع میته مطلقا حرامه، نهی بر او وارد شده، مقصده وجود داره. عوید دم اوله ملخنزید، دم و لحم خنزی هم مثل همینه، دم را اگه به خاطر خوردن بخره این قطع نظر از تعلق به دم فی نفسه منهیست از نظر اکل و شرب، بهشم به خاطر اکل حرامه، یا اگه به منظور غیر اکل و شرب بخره بعدم بیع دم فی نفسه مفسده داره حرامه. لحم خنزی را ولو به قصد اکلم نخره حرامه. لحوم سبا من سنوف سبا الوحشی عوی تیری او جلودها، یا کسی لحوم حیوانات درنده را بخره از قبیل وحوش یا از قبیل طیور، این حیوانات شکاری را اگه بفروشه حرامه. او جلودها یا اگر پوست اونها را بفروشه حرامه. اول خم او شیء من وجوه النجس فهذا کل حرام و محرم، همه اینها حرام است و محرم، بعدن ترک حرام و محرم نظیره حلال محلله، حرام شرعا محرم عقلا یا تأکید، لأن ذلك كله منهي اكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه، همه اینها اكلش حرام، شربش حرام، پوشیدنش حرام، مالک شدنش حرام، امساكش حرام، و تقلب فی به هر جور تصرف غیر از بیشتر تقلب به معنی تصرف، هر گونه تصرف در اینها حرامه. تجمیع و تقلبه فی ذاک حرام، جمیع تصرفات در این امورات حرامه. و به هر مبی که آلت لهو با اون لهو میشه بهش حرامه، از قبیل تار و تنبور و تبل و دهل و نی و امثال اینها که روایت هم داریم، با اینها که لحو لحو میشه فروختنش حرامه. و کل منهی الان مما یتقرب لغیر الله عز و جل، هر چیزی که نهی وارد شده و به غیر خداوند تبارک و تعالی به وسیله او تقرب حاصل میشه. مثل چی؟ مثل بود و مثل اون چیزهایی که صلیب که شکل حضرت عیسی است که مسیحا از گردن آویز میکنن، نظیر بود و نظیر صلیب که اینها فروختن شرامه، چون مقصود از خریدن اینها تقرب به غیر خداوند تبارک و تعالی است. به اینها حرامه. او یقوی به کفر و شرک، هر چیزی که کفر شرک با او تقویت میشه. مثلا در زمان جنگ به کفر و شرک اسلحه فروختن، چون کفر شرک تقویت میشه و باعث تضعیف مسلمین میشه، حرامه. در حال جنگ یا در غیر حال جنگ به کفار و کفر شرک نفت فروختن، تجربه بودی که سببی تقویت اونها خواهد شد، با پول اونها، با سود اونها بر علیه اسلام فعالیت خواهند. هر چیزی که سبب تقویت و کفر، سبب تقویت شرک در جمیع معاصی به معصیت اونها کمک میکنه، فروختن شراب پی جمیع وجوه المعاصی، در همه وجوه معاصی که کفر شرک تقویت میشه حرامه. او بابون یوهن به الحق، یا یه چیزی که حق با موهون میشه، ضعیف میشه. یک کتاب زاله را در اختیار اونا میبره، مثلا تل کنید حق تضعیف میشه. اسلام یا شیعه کتاب هایی که بر علیه شیعه نمیشته میشه برای تضعیفی شیعه ابو حق، فروختن شرابه. فهوه حرامون محرمون بیعه و شراعه و امساکه و ملکه و هبته و آریته، هبهش آریش همه اینها حرامه. و جمیع تقلب فیه، همه تصرفات در اینها حرامه، الا فی حال تدعو از ضرورت فی الى ذلک، مگه در حال ضرورت. دیروز نذیر ضرورت اضطرار به اکل میته و ضرورت اکل میته، به طور که میته حرامه در حال اضطرار حلاله. فرض کنید یکی هم مضطر در حال اضطرار، اگه به یکی از محرمات متوسل نباشه، مثلا حیاتش از بین میره، زندگیش از بین میره، در این صورت در حال ضرورت حلال. و اما تفسیر الاجارات، حالا بعدم عبارت را ببینید، اما تفسیر اجارات، فاجارت الانسان نفسه، انسان خودش اجاره بده، او ما یملک، یا یکی از مملوکات خودش اجاره بده، مثلا خانه‌ش اجاره میده، دابه‌ش اجاره میده، ماشینش اجاره میده. او یلی امره، یا کسی را که این متولی امر اوست، ولایت بر او داره، مولا علیهش اجاره میده، من قرابته، من بیانی ما یلی امره، یعنی اون که متولی امر اوست، او عبارت است از قرابتش. او دابتی او توبه، دابه و صوب بیان ما قبل لفت و نشن مشوشه، دابه و صوب مربوط به اولیه، یعنی مایملیکش اجاره میده، مایملیکش عبارت است از دابه خودش یا صوب خودش، صوبش اجاره میده، دابهش اجاره میده. پس صوب دابه بیانی مایملیک، قرابت بیانی یلی امره. بی وجه الحلال من جهات الاجاره، در بعض از نسخه ها فوجه الحلاله، اگه فوجه الحلال باشه این جزای جواب اما میشه. اما بی وجه الحلال من جهات الاجاره، کسی نفس خودش را یا ملک خودش را یا مولا علیه خودش را در وجه حلال از جهات اجارات در وجه محلل اجاره میده، خب تفسیر اجارات محلل چیه؟ بله؟ ایوجره نفسه، تفسیر اجارات که اولش که اعم حلال حرامش نمیگه، او به نحو اجمال تفسیر اجارات اعمد اجاره محلله و اجاره چی؟ محرمه. بعد تفصیل میده، اجارت الانسان تفصیله نه جوابه. این کلمه قسمت اجاره محلله را میخواد بیان بکند، میگه انسان نفس خودش را یا مایملک خودش را یا مولا علیه خودش اجاره بده به وجه حلال من جهات الاجارات، این چیه؟ اجاره انسان در وجه حلال چیه؟ اجارت الانسان ان یجر نفسه او داره او ارده او شیء یملک، خودش را، خانه‌اش را، زمینش را یا چیزی که مالک است او را اجاره بده. فی ما ینتفع به من وجوه المنافع، در وجوه منفعت که مورد انتفاع استفادهش اجاره بده. اول عمل به نفسه، یا عمل بکنه به نفسه، انسان خودش را اجاره بده یا عمل بکنه به نفسه. مقصود از عمل به نفسه یعنی بدون اجاره عمل بکنه. بدون اجاره عمل بکنه، فرض کنه کسی را اجیر نکرده، با اذن او یه بارش را از اینجا حمل کرده تا اونجا، اجاره نکرده، با اذن او دیوار براش بنای کرده، خانه براش ساخته، یه کار براش انجام داده با اذن او، ولو بدون صیغه اجاره. اینم چیه؟ یکی از اجارات محلل است. منتا اگر نفسش را اجاره بده به صیغه اجاره مستحق اجرت میشه، اما اگه عمل بی نفسه بکنه مستحق چی میشه؟ مستحق اجرت المثل میشه، چون دیگه اجاره نیست. قبل عمل بی نفسه، یا انسان خودش را اجاره بده یا عمل بکنه به نفس خودش، یا به ولده به سبب پسرش عمل بکنه و مملوکه، یا به سبب مملوکش عمل بکنه، مثلا عبدش عمل بکنه و اجیره، یا کار بکند به وسیله اجیر خودش، بنایی را یک ماه اجاره کرده، به بناش دستور میده، خانه کسی را میسازه، یک ماه که اجاره منفعت و ملکی اینه، خانه کسی را میسازه، اینم عمل بدون اجاره. من غیری ان یکون وکیلا للوالی او والی للوالی، این استثناء چیه؟ بدون اینکه وکیل باشه برای والی یا والی باشه برای والی، این توضیحش اینه. کسی که به نفس عمل میکنه یا به سبب فرزندش عمل میکنه یا مملوکش عمل میکنه، به هر کسی عمل بکنه بلا اشکاله، حتی به والی زائر اگه کار بکنه، عمل بکنه، مزد بگیره، اجرت بگیره، اشکال نداره، مگر اینکه طوری باشه در نظر عرف وکیل والی زور بر این صادق باشه. مثال که میزنن، این مثال نمیزنن، خیاط دائم الاوقات لباس یک سلطان جای را میدوزه، عرفن با میگن چی؟ عرفن با میگن خیاط سلطان، نجار میگن نجار سلطانه. اینقدر برای جائر کار بکنه، عمل بکنه، عنوانی وکالتی از تو میگن، ولی وکیل از طرف سلطانه، یا طوری باشه که عنوانی ولایت به خود بگیره، بگن این از قبل فلان جائر والیست، در این صورت عمل بی نفسه برای والی جائر بادم حرام میشه. فلا بأس ان یکون عزیرن یوجر نفسه و ولده و قرابته و ملکه و وکیل ها فیجارته، هیچ عیبی نداره کسی اجیر بشه، خودش را اجاره بده یا ولدش را اجاره بده یا قرابتش را اجاره بده. بعد هم اینجا محل شبه هست، ما بین ولد و قرابت چه فرقی وجود داره؟ ولدش را اجاره بده یا قرابتش را؟ مراد از قرابت اون قرابت است که این برو ولایت داره، نه هر قرابت، این حق نداره برادرش عزیز بده به کسی. این مراد از قرابت اون قرابت است که به او ولایت داره، قرابتی که به او ولایت داشته باشه غیر از ولد کیه؟ نه مملوک میگه قرابت خودش را. بله، فقط بعضی ها این فرق را گذاشتن، میگن ممکنه مراد از ولد ولدی بلاواسطه باشه، مراد از قرابت اولاد ملواسطه، یعنی اولاد الاولاد باشه. یا باید بگیم این تفنن در عبارته، اون که روز اول از کردم، ولی یه اضطراباتی در عبارت هست و از نظری تفهیمشم هر قائل شدن خیلی مشکله. یا باید بگیم مراد از ولد و قرابت یکیست، این تفنن در عبارته، یا باید بگیم مراد از ولد اولاد، مراد از قرابت اولاد الاولاده، چون مقصود از قرابت هم هر قرابتی بزن قرابتیست که ولایت داشته باشون هم ولد. اگه به نحوی وصیت باشه قرابت نمیخواد که هر کسی شد کسی را به کسی وصی بکنن، هر کی شد اون قرابت لزومی نداره. وصایت وصایت تارتن به قرابت به برادر وصی، تارتن به اجنبی وصی، در اون دیگه قرابت اعتبار نیست. ولی اینا بعدی ها نوشتن ممکنه به وصایت باشه، ولی متوجه بشه به وصایت که باشه این اختصاص به قرابت که نداره. به اجنبی هم ممکنه کسی وصی باشه، ولی اجنبی کی؟ اجنبی هیچ قرابت ما بین وصی و ما بین وجود نداره، چون وصایت داره مصلحت ببینه اون مثلا اجیر بکنه به کسی، این که مربوط به قرابت نیست. میدونم بله اولاد الاولاد اولاد، ولی این که فرموده ولد، ظهور ولد در ولد بلا واسطه است، ظهورش پسر فلانیه یعنی پسر بلا فصلشه بدون واسطه است، اما قرابت مع الواسطه را اگه قبول نکرده باید بگیم هر دو یکی. او ملکهو یا ملک خودش را اجاره بده، ملک خودش را اجاره بده، دابش را اجاره بده، خانش را اجاره بده، یا عبد خودش را اجیر بکنه. او وکیلهو فی اجارته، مرحوم سید کاظم یزدی که صاحب حاشیه، او وکیلهو فی اجارته سه جور احتمال داده، ولی بهترین احتمال این است که وکیل در اینجا در حقیقت به معنا موکله، کسی که یکی را وکیل کرده بود. مثلا فرض کنید کارگریست، بنای کوچیکیست، معماری را وکیل کرده، اگه کسی از تو بنا خواست منا بفرست برن، فرضاً بودید وکیل کرده کسی را در اجاره دادن خودش، در حقیقت میشه چی؟ موکل میشه، به این وکالت داده اگه کسی از شما بنا خواست من حاضرم منو اجیر بده. پس وکیل در اینجا به معنای موکله. اون وکیل ها که اجارته یعنی اجاره میده کسی را که به این وکالت در اجاره داده، وکیل کننده در اجاره خودش، وکیل کننده میشه موکل، بهتر معنا اینه. اون وکیل ها فی اجارته یا وکیل خودش را در اجاره دادن، و یعنی اینکه وکیل کرده بود این شخص را او را اجیر بکنه، او را اجاره بده. لأنهم وکلاء الاجیر من عنده، این تعلیل در اینجا برای چیه؟ لأنهم وکلاء الاجیر من عنده، این تعلیل برای دفع توهمه. شما بگید کسی که مثلا وکیل در اجاره را اجاره میده، یا ولدش را اجاره میده، یا قرابتش را اجاره میده، یک نوع ولایته. ولایت که باشه چی ولایتی داره؟ این کسی که را وکیل کرده اجارهش بده، او را اجاره بده، این برای دفع دخله. میگه که این ولایت نیست، لأنهم وکلاء الاجیر میرینده، اینا وکلاین نه ولایت، از باب وکالت نه از باب تدور مدید ولایت. بازم یه شبهه وجود داره، من هرچی در نظر خودم خواستم این شبهه را حل بکنم حل نشد، و اون اینه لأنهم ضمیر به کجا برمیگرده؟ احسن، به کل اینها. کلیتش به اعتبار چیه؟ کلیتش به اعتباری تعددی عزیره، تارتن ولدش را اجاره میده، خودش را اجاره میده شاملوک نیست، لأنهم وکلاء الاجیر، خودش را اجاره میده شاملوک نیست، مملوک خودش را اجاره میده شاملو هم نیست، شاملی اجاره ولد، اجاره قرابت، اجاره دادنی وکیل در اجاره. لأنهم یعنی این مجرا که ولدش را اجاره میدن، قرابتش را اجاره میدن، یا وکیل در اجاره را اجاره میدن، اینا وکلایی هستن از ناحیه خود عزیز، از باب ولایت نیست، اینا وکلایی هستن. وکیل بودنشون از طرف وکیل در اجاره درسته، اما از طرف ولد این وکیل در اجاره است از طرف ولد یا وکیل در اجاره است از طرف خدا. راجع به ولد وکلاء من عند الله است، راجع به قرابت که مولا علیه لأنهم وکلاء و اولیاء من عند الله، خداوند تبارک و تعالی به پدر اجازه داده فرزند خودش را در صورت که صلاح دید به مصلحت فرزند باشه فرزند خودش را اجیر بده، به کسی اجاره بده. قرابت خودش لأنهم وکلاء الاجیر من عنده، برای اینکه این اجاره دهنده ها وکلاء این اجیرن، من عنده از ناحیه خود اجیر، این مجرا از ناحیه خود اجیر وکیلن. من تا به حال که فکر کردم اینا چطور از طرف اجیر وکیلن، ولی از طرف وکیل در اجاره وکیل از این دل اجیره، اما در رابطه با اجیر دادن فرزندش، اجیر دادن قرابت خودش، آیا این تعلیل لأنهم وکلاء الاجیر من عنده یا لأنهم وکلاء الاجیر من عند الله؟ در بله اعتبار چیه؟ به اعتبار چی؟ از یک جهت وکیله، ولی از جهت خود اجیر وکیل نیست. اگر لأنهم وکلاء الاجیر من عنده ضمیر به اجیر برده، این از طرف اجیر وکیله، از طرف اجیر وکیله، اون که پسرش را اجیر میکنه از طرف پسر وکیله، از طرف خدا وکیل من عند الله، نه وکیل من عند الاجیر. تجربه بودید لذا برای خود من هنوز واضح نشده که این چه تعلیلی است، مگر که اینطور بگیم، بگیم از طرف فرزند، از طرف قرابت، خداوند تبارک و تعالی که به پدر اجازه داده مثلا فرزند خودش را اجیر بکنه، بگیم این وکالت دادن خدا چون به نفع ولد است و به نفع از طرف اونها خدا وکالت داده، مثل این که خود بچه وکالت داده. غیر از این که توضیح بهتر از این به نظر من نرسید. اگه آقایم به نظر شد یه توضیح بهتر از این برسه به منم بفرمان که استفاده بکن. لأنهم وکلاء الاجیر من عنده، اینا وکلاء اجیر هست از ناحیه خود اجیر. ما ببینیم اینا از ناحیه خود اجیر در دو مورد از ناحیه خود اجیر وکیل نیستن، بله در یه مورد از ناحیه خود وکیل اجیر هست. مگر که بگیم بله در رابطه با ولد، اجاره ولد، اجاره قرابت، خدا که وکالت داده، خدا از طرف که وکالت داده؟ از طرف فرزند. اجاره خدا و وکالت خدا نظیر نست خود بچه تجار مدید، بله بزرگ سال بوده خود بچه به وکالت داده. ناخون خیلی بعیده به اخیر برگرده، تجربه خیلی بعیده به اخیر برگرده وکیل در اجاره خودش اجاره بده خودش، به اعتبار اینکه اجاره دهنده ها زیاده، تجربه خیلی بعیده، بعید به نظر میاد. لیسهم، این میخواد بگه لیسهم هی ولات الوالی، هم بعدم برمیگرد اونا که ولد خودش را، قرابت خودش را یا وکیل در اجاره را اجاره میدن، اینا وکلای اجیرن از ناحیه خود اجیر. لیسهم بولات الوالی، اینا از طرف والی زور تحمیل نشدن که شما این کار را بکنید، مثلا بچه‌تون اجاره بدید. اینا ولات از طرف ولات زور ولایت ندارن، بلکه اینا وکلاین از ناحیه خود این اجیر. مثال میزنه در روایت نویر الحمال الذي يحمل شيئا معلوما بشيء معلوم، حمالی یک بار معلوم و معین را در مقابل اجرت معین حمل میکنه، مثلا یه باری را قبول کرده فرض کنید از اینجا تا آخر مثلا کوچه ببره در مقابل اجرت معین، اینا اجاره کرده این بار را از اینجا ببره، تارتا خودش برمیداره میبره، تجار بودید تارتا بی ملکه میبره، تارتا تجار بودید به سببی فرزندش میبره، ندیر یعنی وکلای از طرف هستن. ندیر الحمال الذي يحمل شيئا معلوما، یک بله بار معلوم و معین را هم میکنه به شیء معلوم. خیج الدال کشینم، همه احتمال دادن که بهتر بود که یحمل باشه، یج علم باشه، به معنی یحمله، این شیء را هم میکنه. الذي يجوز له حمله، کمل جایزه به نفسه هم میکنه، خودش میبره، اجرت را خودش مستحق میشه. او به ملکه هم میکنه، او دابته هم میکنه. ملکه و دابته چیه؟ به ملکه هم میکنه یا به دا به ملکه عزیز، نه اینکه مالک چیز عزیزه، یعنی به سبب عزیز خوده، یه کسی را که اجاره کرده به سبب او هم میکنه یا به سبب دابتش هم میکنه. او یوزر نفسه و فی عمل یعمل دارک، یا خودش را در یه عملی اجاره داده، اون عمل را انجام میده بی نفسه، او بی مملوکه، او قرابته، او بی عزیر من قبله، یا به سبب عزیری که از ناحیه اون کار را انجام میده. تهادهی وجوه من وجوه اجارات، اینا وجوه از وجوه اجارات بود، حلالون یه وجوه از اجاره بود، همه این اجاره ها یا عمل به نفس یا حلال بود. لمن کان من الناس ملکن او سوقتن او کافرن او مؤمنن، هر کسی باشه از مردم، شاه باشه، بازاری باشه، کافر باشه، مؤمن باشه، فحلال اجارته و حلال کسبه من هذه الوجوه، از این طرق اگه کسب بکنه، درآمدی، ربحی بکنه، ربحش هم براش حلاله، اما به طول حرام که فرده انشاءالله.